بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. آقایان و خانمهای محترم، خدمتون سلام عرض میکنم. شبتون بخیر و پر از ذکر خدا، پر از آرامش و پر از عطر معنویت. من حمید سوری با شما هستم در برنامه زنده فائزون، انشاءالله به مدت 75 دقیقه در شام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، سید جوانان اهل بهشت، که جا داره این روز و شب رو خدمت شما محبان اهل بیت، شیعیان و دوستداران آن امام همام تسلیت عرض بکنم. انشاءالله عزاداری هاتون و اشک ریختن هاتون در سوگ سبت اکبر پیامبر مورد قبول حضرت ختمی مرتبت واقع بشه انشاءالله. مثل هفته‌های گذشته در خدمتون هستیم. قرار هست شیعه شناسی بکنیم در برنامه فائزون و حقیقت را از غیر حقیقتی که بعضی از شبکه‌های وهابی مطرح میکنن تشخیص بدیم. با حضور محقق، مدرس، کارشناس و شیعه شناس محترم و عزیز استاد آیت الله رفعتی گرامی، خدمتون استاد سلام عرض میکنم. شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید و همچنین عرض تسلیت دارم.
سلام علیکم جناب آقای سوری. من هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. سلام علیکم. سال روز شهادت امام حسن مجتبی رو تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون. دوستان عزیز بیننده، شاید اولین بار باشه که دارید فائزون رو از شبکه جهانی ولایت همراهی میفرمایید. ما یک شنبه شبها ساعت 9 شب تا ساعت 10 روب شب به وقت رسمی کشور در خدمتون هستیم. شبکه های وهابی سال هاست که دارن دروغ پراکنی میکنن درباره شیعه و اعتقادات شیعه. در برنامه فائزون ما با ارجاع به منابع دست اول اهل سنت و روایات نبوی که در اونها وجود داره، حقیقت شیعه و برحق بودن مولا علی علیه السلام و شیعه رو برای شما اثبات خواهیم کرد، به همراه نشون دادن اسکن صفحات منابع اهل سنت که اونها رو خواهید دید و قضاوت با شماست. نکته دوم این که به ما زنگ بزنید، همراه باشید و سوالات خودتون رو بپرسید. شیعه هستید یا اهل سنت یا حتی وهابی، هیچ فرقی نمی‌کنه. بیایید تو برنامه ما راجع به اعتقادات شیعه سوالاتتون رو بپرسید، پاسخهاتون رو از منابع دست اول اهل سنت دریافت کنید. اگر هم دوستی چه شیعه چه سنی هست میتونه توی برنامه ما مشارکت بکنه، لازم نیست حتما بیایید روی خط و سوال بپرسید. میتونید در تایید یا رد مطلبی نظر خودتون رو بیان کنید. توی واتساپ و وایبر و تلگرام هستیم و تلفن ثابت ما هم برای شما زیرنویس شده. زنگ بزنید، دوستان ما با شما تماس میگیرن و انشاءالله سوالتون رو مطرح خواهید کرد. اما استاد، قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم و روایات نبوی رو در حقانیت مولا علی علیه السلام برامون بیان بکنید و من یه مقدمه بگم، قبل از هر چیز اجازه بدید با نام مولا حسن، امام حسن مجتبی علیه السلام آغاز بکنیم و یادی از حضرت داشته باشیم. دوست داریم که برای نورانی شدن این برنامه و جلسه‌مون این نکته از زندگی و حیات حضرت برامون بگید، نکته‌ای که تاریخ برامون نقل کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الامام الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن، خوبترین خوبی ها اخلاق خوب هست. این فرمایش امام حسن هستش. حالا قبل از اینکه وارد بشیم به بحث فائزون، یه اشاره بکنیم در رابطه با مظلوم امروز امام حسن مجتبی علیه السلام، که بنابر روایت ها امروز روز شهادت اون حضرت هستش، واقعا امام حسن مظلوم بود، از مظلومیت رو از پدر بزرگوارش به ارث برده بود، از مادر بزرگوارش به ارث برده بود، از هم پدر هم مادر این مظلومیت رو ارث برده بود. اونقدر مظلوم بود که امروز که میخواستن جنازه امام حسن مجتبی رو ببرن کنار جد بزرگوارش رسول خدا دفن کنن، وقتی که تشییع جنازه و بنی هاشم جنازه امام حسن رو آوردن به طرف خانه پیامبر برای دفن،
بله،
مروان مخالفت کرد و همچنین عایشه مخالفت کرد و جمله‌ای که عایشه دارد در مخالفت میگه البیت بیتی ولا آذن ان یدفن فیه احد، خونه خونه منه، خونه پیامبر خونه منه، اجازه نمیدم کسی در این خانه دفن میشه. این رو انصاب الاشراف آقای بلادری در جلد 1 صفحه 389 میاره. ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 16 صفحه 8 میاره. همچنین یعقوبی در تاریخ خودش جلد دوم صفحه 225 این روایت رو میاره. آیه سوری عایشه به بنی هاشم میگه البیت و بیتی، خانه پیغمبر خانه منه، اجازه نمیدم. خب من از شما سوال میکنم، وقتی که یک مردی از دنیا میره چند درصد اموالش و خانهش به همسرش میرسه؟
خب باید جواب بدم الان؟
بفرمایید.
خواهش میکنم. خب چیزی که ما خوندیم این هست که و از اساتید مثل شما یاد گرفتیم و تاریخ و کتاب ها و اینها نقل کردن، اگر مردی فرزند داشته باشه از زنی یک هشتم بهش میرسه، اگر فرزند نداشته باشه یک چهارم از دارایی های اون مرد.
یعنی اگر اون پدری که از دنیا رفته فرزند داشته باشه یک هشتم این خانه میرسه به همسر.
از عایشه پیامبر فرزند داشتن؟
خود متوفا وقتی که فرزند داشته باشه،
بله،
یک هشتم میرسه به همسر. یعنی یک هشتم این خانه میرسه به همسران پیامبر. چند تا همسر از وقتی که پیامبر از دنیا رفت داشته؟ این یک هشتم تقسیم میشه بین همه همسران.
ظاهرا پیامبر 9 تا همسر داشتن دیگه.
خب تقسیم کنید این یک هشتم رو، یه خانه محقر و کوچکی پیامبر داشته، یک هشتمش به همسران میرسه، بقیهش به دخترش، به فرزندش میرسه،
حضرت زهرا،
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون وقت عایشه به اساس چه حکمی، چه فقهی، چه مذهبی، چه آیه‌ای، چه روایتی این خانه رو خانه خودش حساب میکنه؟ یعنی حتی دفن پدر خودش در خانه پیامبر اینو نمیتونه از ارث اجازه بده، چون ارثی که به عایشه میرسد کمتر از یک قبر است.
بله.
فرض بگیریم که به اندازه یک قبر به او میرسید از این خانه، اونم پدرش رو دفن کرد دیگه، کنار پیامبر، پشت پیامبر پدرش رو دفن کرده، خلیفه دوم هم پشت سر او دفن کرده. خب دیگه چیزی باقی نمیمونه از ارث برای عایشه که بخواد بگه که البیت و بیتی، خانه خانه منه. به همین خاطر هم ابن عباس اومد باش صحبت کرد، هم پسر محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر داداش عایشه است، اومد گفت در همین روایتی که یعقوبی نقل میکنه، که عایشه سوار بر یک قاطر شده بود و میگفت که وقالت بیتی لا آذن فیه لأحد، این خانه خانه منه، من اجازه دادم کسی اینجا دفن شه. فأتاها القاسم ابن محمد ابن ابي بكر فقال لها يا عمه ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل الاحمر، هنوز ما سرامون رو نشستیم، آبرو نداریم از روزی که بر جمل سرخموی سوار شدی. اتوریدین ان یقال یوم البغلت الشهباء، میخوای یه روزی هم به نام در تاریخ اسلام ثبت بشه به نام روز بغله؟ خب این صحبتی است که پسر برادر عایشه با عایشه میکنه. ابن عباس هم باش صحبت میکنه، میگه که ما هنوز از بی آبروی روز جمل بیرون نرفتیم، تو یه روزی سوار جمل شدی.
بله روایت شو دوستان آماده کردن، میتونی بخونی، این روایت ابن عباس هست.
بله بله،
خیلی ممنون از اتاق فرمان.
بله ابن عباس میگه که بعد عایشه به ابن عباس چی میگه؟ میگه ذالک یوم انسیه.
عجب،
نسیه، اون روز جمل دیگه فراموش شد.
دیگه شد.
ابن عباس میگه چی فراموش شد؟ لا یوم اذکر منه
علی الدهر،
تو تاریخ ثبت شده، هیچ وقت این روز جمل فراموش نمیشه. خب این روایات هم که داریم عرض میکنیم از منابع برادران اهل سنت هست، همین روایت رو از ابن عباس از ابن عبدالبر
بله
در کتاب زینت المجالسش صفحه 10 آوردن.
و همچنین استاد روایت رو بحجت المجالس. خیلی ممنون بچه ها، بزرگ کنید سفر رو.
بله
بحجت المجالس و انس المجالس
و انس المجالس
و انس المجالس قرطبی جلد 1 صفحه 100 روایتی که براتون خوندیم.
آره اینجا هم آورده. خب مرحوم علامه امینی هم از همین کتاب نقل میکنه در مجموعه القدیر و این کتاب ارزنده ایشون.
بله.
خب باز دیگران هم نقل کردن، ابوالفدا در کتاب المختصر فی اخبار البشر جلد 1 صفحه 127 باز روایت رو آورده که بنی هاشم وقتی که آمدن، فقالت عایشه رضی الله عنها البیت و بیتی ولا آذن و ان یدفن فیه، خانه خانه منه، اجازه نمیدم کسی درش دفن بشه. فدفن بالبقی، لذا بردن امام حسن رو در بقی دفن کردن، اجازه نداد عایشه در کنار پیامبر دفن بشه و میگه خانه خانه منه، در حالی که از لحاظ ارث خانه خانه فاطمه زهراست، به بچه میرسد، به فرزند میرسد و تنها فرزندی که رسول خدا هنگام ارتحال و هنگام وفات داشتن فاطمه زهرا بوده.
بله
یه هشتم به این زنا میرسیده که خب بعد ولما بلغ معاویه موت الحسن خر ساجدن، در این روایت داره که وقتی که خبر فوت و شهادت امام حسن به معاویه رسید به سجده افتاد از خوشحالی. خب واقعا هم این از مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. بقیت الله آجرک الله فی مصیبت عمک الحسن علیه السلام. واقعا باید به امام زمان امام عصر تسلیت بگیم که اونقدر امام حسن مظلوم بود که حتی اجازه ندادن در خانه‌ای که متعلق به مادرش هست، متعلق به جدش هست، دفن میشه.
بله بسیار ممنون، سپاسگزارم. آدم نمیدونه واقعا چی بگه از مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام و داستان رو مفصل استاد آیت الله رفعتی عزیز برامون نقل کردن. خب دوستان عزیز بیننده، با برنامه فائزون به صورت زنده همراه هستید از شبکه جهانی ولایت. حقانیت شیعه و برحق بودن مولا علی علیه السلام رو با توجه به روایات پیامبر اکرم در منابع دست اول اهل سنت داریم اثبات میکنیم. علمای اهل سنت، حالا روحانیونشون و اهل نظر و رأیشون میتونن بیان تو برنامه ما نظرشون رو بدن، سوال بپرسن راجع به اعتقادات شیعه، رد بکنن و یا دوستان شیعه بیان تایید بکنن، سوال بپرسن. راه ارتباطی هم براتون زیر نویس هست. استاد، ما یک بحثی رو همراه با شما دنبال کردیم، اون هم یک روایتی از پیامبر برامون خوندید، از چندین منبع، در واقع به چندین منبع ارجاع دادید، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. بعد فرمودید که این با هم بودن علی و قرآن یک سری لوازمی داره، اینکه قرآن اسم عاری از خطاست، علی علیه السلام هم باید معصوم باشد. داریم درس پس میدیم خدمت شما. اینکه هر دو، امام علی علیه السلام و قرآن، هادی به همدیگه هستن، هدایت میکنن مردم رو به همدیگه. علم مولا علی علیه السلام و جامعیت و شمولیت علم مولا علی علیه السلام مانند قرآن هست. دیگر اینکه در جلسه قبلی برامون گفتید فاروق بودن صفتی است که برای مولا علی علیه السلام و پیامبر این رو نقل کردن، و همچنین صدیق بودنی که حالا بعضی از دوستان میگن برای خلیفه اول هست، ما نقل کردیم که برای مولا علی علیه السلام این چند تا، پنج تا تا الان لازمه رو برامون گفتید.
بله، خلاصه خوبی رو از بحثای گذشته اشاره کردید. علیون مع القرآن و القرآن مع علی، این روایت رو از منابع دست اول و مختلف عزیزان اهل سنت نقل کردیم که رسول خدا فرموده است که علی با قرآن است و قرآن هم با علی است. اینم معنا کردیم معیت رو. بعد گفتیم این معیت لوازمی داره. اگر دو نفر شبانه روز همراه هم بودن، اینها یه لوازمی داره. اگر دو تا جنین با هم دیگه در رحم مادر با هم بودن، تشابهی بین اینها ایجاد میشه در این دو قلوها. اگر معیت به این معنا شد که این قرآن، قرآن صامته و مکتوب علی علیه السلام، یعنی قرآن ناطق هست، هیچ تفاوتی بین اینها نیست، باید هر چرا که در قرآن، هر ویژگی که در قرآن هست، در علی علیه السلام هم باشه. عصمت، قرآن عصمت داره، علی هم عصمت داره، یعنی این لازم ملزومه. وقتی که میگیم آتش، لازمه آتش چیه؟ گرم بودنه. وقتی که میگیم روز، لازمه روز روشن بودنه. وقتی میگیم شب، لازمه شب تاریک بودنه. پنج تا از لوازم رو همونطور که اشاره کردید اثبات کردیم. یکی دیگر از لوازم، ششمین لازمه، امشب عرض بکنیم. اگر فرصت کردیم هفتمین لازمه معیت رو هم عرض میکنیم. یکی از ویژگی‌های مختص قرآن اینه که کتاب هدایت، هدن للناس. اینه که کسی در شک نداره که
بله،
نه سنی نه شیعه، آیات متعدد قرآن تعبیر میکنه که این کتاب، کتاب هدایت است. در ابتدای سوره بقره آیه دوم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتابی که هیچ درش تردیدی نیست که از ناحیه خداوند است، هدن للمتقین. خب لازمه این که قرآن کتاب هدایت است، جناب آقای زوری، امیرالمومنین هم هادی امت باشه. این لازم منظومه، این لازمه معیته. اگر این دوتا یکی هستن، انا القرآن و ناطق، اینا با همن، فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این ذیلش رو یادم رفت بخونم، این روایت معیت رو که داریم میگیم معیت با قرآن، ذیلی داره، اینا از هم جدا نمیشن تا روز قیامت. وقتی که حضرت میفهمد اینا از هم جدا نمیشن، یعنی اینا با همن. اگر این قرآن کتاب هدایت است، علی هم که با قرآن هست، او هم آدمی است که هادی امته، یعنی هدایتگر است، راهنمای امت است.
بله.
این از خود روایت معیت فهمیده میشه، ولی در این حال ما از آیه دیگر چاشنی میکنیم این بحث رو و توضیح میدیم که خود پیامبر فرموده است که علی علیه السلام هادی این امت است. در ذیل آیه 7 سوره رعد که میفرماید انما انت منذر، ای پیغمبر تو انذار کننده، هشدار دهنده این امت هستی، ولی کل قوم هاد، و برای هر گروهی یک هادی و برای هر نسلی و برای هر قومی یک هادی فرستادیم.
بله.
خب این هادی کیه؟ ما روایات متواتر داریم. اگر کسی بگه متواتر نیست، در حد استفاضه هست، یعنی یه روایت نیست، چندین روایت، هم ابن عباس گفته هم دیگران گفتن که از رسول خدا سوال شد، یا اینکه خود رسول خدا وقتی که میخواست تفسیر کنه این آیه رو، کسی باید تفسیر بکنه که قرآن به او خطاب شده است.
بله.
انا انزلنا علیک الذکر
لتبین
للناس ما نزل الیهم، تو باید بیان بکنی، معنا بکنی، تفسیر بکنی آنچرا که برای اونها نازل شده است. خب پیامبر داره تبیین میکنه. وقتی که این آیه نازل شد، قال لما نزلت انما انت منذر ولكل قوم هاد، در سوره رعد، وضع رسول الله يده على صدره، فرمود انا المنذر. این منذری که قرآن دارد میفهمد انما انت منذر، خیلی روشنه، نفسه، انا المنذر، من منذر هستم. و اومع بيده الى من كب علي، دست گذاشت رو شانه علی، فقال انت الهادي، هادی این امت، که تو این آیه 7 سوره رعد میگه ولی کل قوم هاد، یا علی انت الهادی بک یهتدی المهتدون من بعدی، به وسیله تو هدایت میشن افرادی که در بعد از من هدایت خواهند شد. خب اینو سیوطی در تفسیر مأثورش در درالمنثور جلد 8 آورده این روایت رو، ملاحظه بفرمایید، از ابن عباس. همین روایت رو که خوندم، وقتی که این آیه نازل شد انما انت منذر ولی کل قوم هاد، قال رسول الله، تفسیر کرد رسول خدا، انا المنذر و علیون الهادی من بعدی، علی هادی امت است بعد از من، و ضرب بیده علی صدر علی. در ببینید چند جا و چند بار رسول خدا این آیه رو برای مردم تفسیر کرده. اینجا دست گذاشت رو سینه علی. ابن عباس میگه دست گذاشت رو سینه علی و فرمود و ان بله فقال انت الهادی بعدی یا علی بک یهتد المهتدون. در ذیلش در پاورقی میگه که این روایت رو حموئی آمده نقل کرده، فرائد السمتین جلد 1 نقل کرده، و روایتی رو هم در همین زمینه در ذیل این روایت شما نگاه کنید، این روایت رو اینجوری میاره، این آیه وقتی که نازل شد پیامبر فرمود انا المنذر و علی الهادی و بک یا علی یهتدی المهتدون بعدی.
بله.
و از منابع دیگه اینجا ذکر میکنه. در کتاب دیگر حاکم حسکانی شواهد و تنزیل، این امام الحافظ صفحه 383 همین روایت رو باز از ابن عباس نقل میکنه.
بله.
که فرمود انا المنذر ولی کل قوم هاد، ثم اشار بیدی الى علی، اشاره کرد به علی، فقال یا علی بک یهتد المهتدون بعدی. این هم از این صفحه. صفحه بعدش باز این روایت رو با یک سند دیگر از ابن عباس نقل میکنه. یعنی ببینید، ملاحظه بفرمایید، روایت اول در روایت 399 این کتاب شواهد تنزیل حسکانی، روایت 400 باز همینه، روایت 401 باز همینه، سه روایت با سه سند نقل میکنه.
بله.
بله. این هم از این کتاب. معرفت الصحابه جلد 78 حدیث 344 این روایت رو، و در صفحه 88 این روایت رو نقل میکنه، انما انت منذر ولی کل قوم هاد، وقتی که نازل شد او ما بیدهی، اشاره کرد با دستش روی شانه امیر المومنین زد، فرمود انت الهادی یا علی، تو هادی این امت هستی.
بله.
بعد در ذیلش هم میفهمد که از دیگران هم این حدیث رو نقل کردن.
دوستان عزیز بیننده، همه منابعی که دارید مشاهده میفرمایید منابع در واقع معتبر اهل سنت هستند و همچنین تصاویری که میبینید صفحات خود کتاب ها هست که اسکن شده، تایپ ما نیست، صفحات خود کتاب ها هست. بله. بفرمایید.
در کتاب فتح القدیر که شوکانی، امام شوکانی ذکر کرده، این رو در صفحه 70 ملاحظه بفرمایید، همین روایت رو آورده، میگه و اخرج ابن جریر، ابن جریر این روایت رو آورده، ابن مردوی هم این روایت رو آورده، ابو نعیم در کتاب المعرفه که همین الان نگاه کردیم کتاب
معرفت صحابه
رو آورده، دیلمی آورده، ابن عساکر در کتاب تاریخش آورده، ابن نجار آورده، همه اینها این روایت رو نقل کردن از ابن عباس که این وقتی که نازل شد این آیه، پیامبر فرمود آن هادی امت علی است. دیگران هم نقل کردن، حالا خدمتتون باز از منابع دیگر عرض بکنم، طبرانی در معجم صغیرش جلد 2 صفحه 38، باز در معجم اوسطش جلد 2 صفحه 94 و همچنین در جلد 5 صفحه 153، در معجم اوسطش باز جلد 7، یعنی هم در جلد 2 هم در جلد 5 هم در جلد 7 آورده این روایتو، چون چند سند و چند روایت هستش.
بله.
حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین جلد 3 این روایت رو میره و میگه که این روایت بر اساس به اصطلاح نظر بخاری و نظر مسلم شیخین،
علی شرط شیخین
صحیح هستش. جلد 3 صفحه 130. من دیگه فرصت برای این که گرفته نشه همه اسکن های این صفحات رو دیگه باز نمی کنم، فقط دارم آدرس میدم که عزیزانی که میخوان مطالعه کنن برن بررسی کنن این آدرس ها رو. ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری است، جلد 8 صفحه 284 این روایت رو آورده. کنز العمال متقی هندی در جلد به اصطلاح 11 و صفحه 620 این روایت رو آورده. همچنین باز ابن عربی در معجمش جلد 3 صفحه 964، چقدر بخواید منابع براتون از این روایت ذکر بکنیم، که امام هادی و لکل قوم هادن، اون امام هدایتگر بعد از رسول خدا که انسانها به واسطه او هدایت میشن، امیر المؤمنین هست. انتل هادی یا علی بکه یهتد المهتدون من بعدی، قندوزی در ینابی المودده آورده، دو جا این روایت رو آورده. باز طبری در جامع البیان ان تأویل آیه قرآن جلد 13 این رو در دو جای این کتاب آورده. ابن عساکر در تاریخ دمشق از کدیم جلد 42 آورده، صفحه 358 و همچنین 359 و 360.
بله.
خب
بسیار خوب،
این همه روایت در رابطه با
هادی بودن.
همونطور که قرآن هدن للمتقین، علی هدن، هدن برای کی؟ برای من، برای لمن یهتدی من بعدی، برای اون که واقعا متابعت از علی بکنن. همونطور که قرآن ولا یزید الکافرین الا خسارا، با این که کتاب کتاب هدایته اما هدن للمتقین است، باید دل با تقوا باشه تا پیروی از قرآن بشه، باید دل با تقوا باشه تا پیروی از امیرالمومنین بکنه، و الا مثل قرآنه، مع القرآنه. قرآن و علی از هم دیگه جدا نمیشن، این دوتا یکیست.
بله.
علیون مع القرآن و القرآن مع علی. قرآن هدن للمتقینه. علی یا علی بکه یهتد المهتدون من بعدی. اگر میخواییم هدایت بشیم باید دنبال علی بشیم. اگر از ما سوال میکنن چرا شیعه علی هستید، میگیم قرآن فرموده، میگیم رسول خدا فرموده. کجا فرموده؟ در این روایاتی که از منابع اهل سنت نقل کردیم، اثبات کردیم حقانیت راه علی علیه السلام را، حقانیت شیعه را.
بله.
با همین روایات، با لازم ملزوم بودن با معیت با قرآن. قرآن با علی، علی با قرآن، اینا از هم جدا نمیشن.
بله. استاد ممکن الان بیننده ای این سوال برش پیش بیاد، حالا شاید اهل سنت باشن، شاید وهابی باشن یا پیروان دین و مذهبی، بگن خب سلمنا بر طبق این آیه و روایاتی که ذکر شده از پیامبر اکرم، علی علیه السلام باید هدایتگر مردم باشد و در واقع اینی که علی نتوانست از ادعی رو هدایت بکنه این ضعف علی است نه ضعف اون مردم، همون که بعضی رو من دیدم چنین استدلال هایی هم کردن.
بله.
چه پاسخی باید داد؟
ببینید الان این دیوان گنجایش چقدر آب رو داره؟
طبیعتاً به اندازه خودش دیگه،
این دیوان توش آبه. حالا اگر ما بخوایم یه لیتر آب تو این بریزیم، ظرفیت داره؟ گنجایش داره؟
نه.
توان تحمل داره؟ نه. این نصف لیتر آب میگیره. اگر بخوایم 100 لیتر آب بریزیم چی میشه؟ نمیتونه تحمل کنه، همش میریزه. بعضی از افراد ظرفیت ندارن. ببینید باران میاد، باران میباره بر این زمین، اما یک زمینی حاصل خیزه وقتی که باران میریزه میبینی سرسبز میشه. یه زمین شوره‌زاره، آب میاد هیچ چیز سبز نمیشه اونجا. این ضعف از آب بارانه یا ضعف از این زمینه؟ ظرفیت این زمین نیست، این زمین توانایی نداره، این زمین اون بستر لازم رو برای رویش گیاهان نداره، اون
قابلیت
رو نداره. ولایت. پس اگر اینو بگیم قرآن هم پس ضعف داره. چرا؟ چون قرآن هدن للمتقین ولا یزید الکافرین الا خسارا. خود این آیه قرآن سبب جهنمی تر شدن کافر میشه. هدن للمتقینه، اصلا سبب گمراهی بیشتر میشه.
بله.
این ویژگی خود قرآنه، چون کافر قلبش چیه؟ سنگه.
بله.
قاسیتون قلوبهم، قساوت قلب سبب میشه که مثل این زمین شوره‌زار آب توش فرو نمیره، سیل میشه میره به کارش.
بسیار خوب، سپاسگزار. این هم پاسخ به حالا شبهه یا سوالی که بعضی ها مطرح میکنن. اما آها استاد یک کلیپ هست که اگر اجازه بفرمایید با هم ببینیم. دوستان اتاق فرمان برامون کلیپ شماره 01 رو پخش بکنید، حالا ببینم سوال یا شبهه‌ای که مطرح کردن چی هست. در ضمن بینندگان محترم میتونید به ما زنگ بزنید، میتونید پیام بفرستید در واتساپ و تلگرام و سوالتون رو بگید، نظرتون رو راجع به مطالب برنامه بگید یا تماس بگیرید بیاید روی خط ارتباطی ما. هیچ محدودیتی نداریم برای سوال پرسیدن به صورت زنده تا استاد آیت الله رفعتی عزیز شیعه شناس بزرگوار پاسخ شما رو به صورت مستند و مستدل ارائه بدن. ببینیم با هم کلیپ 01 رو ببینیم.
قول الله تبارک و تعالی انما انت منذر، انما انت منذر. هذه تكمل الآية
هذه كل قوم هاد،
هذه هي جاءت رواياتهم وعلي لكل قوم هاد. هي نعم عمل المحرف أيضا عندهم إنما أنت منذر وعلي لكل قوم هاد. وحتى الذين لا يعلنون، ولا أقول لا يقولون، أنا متحفظ بهذه الكلمة، حتى الذين لا يعلنون أن القرآن محرف كثير منهم عندما يفسرون هذه الآية إنما أنت منذر يقول علي لكل قوم هاد. علي لكل قوم هاد.
بله بسیار خوب. این یک لقطه ای، یک برشی از یکی از برنامه های برحال این آقایون به اصطلاح کارشناس وهابی هست. استاد، شیعه واقعا بدون هیچ تعارفی، شما خودتون استادی هستید که سالها در جمع نخبگان، اندیشمندان شیعه تا مردم عادی حضور داشتید و مباحث مفصل، گفتگوهای مفصل، تا الان شنیدید یک نفر این آیه رو به این شکلی که این آقا خوند بخونه؟
خدمتتون عرض کنم که این آقای عثمان خمیز به عنوان عالم وهابی میاد مطرح میکنه که بله ما این روایت رو قبول داریم، اما شیعیان این رو جزئی از قرآن میدونن و حتی اونایی که شیعی که میگه قرآن تحریف نشده ولی وقتی که قرآن میخوان بخونن و تو قرآناشون اینجوری میخونن که علی لکل قوم هاد. عزیزان اتاق فرمان، اگر این آیه 7 سوره رعد رو نشون بدن، حداقل حالا اینا که دابود نمیبینن، لهم اعین لا یبصرون بها، ولی برادران عزیز اهل سنت آیات قرآن رو ببینن، چاپ ایران رو ببینن، الان هم روی صفحه آیه 7 سوره رعد رو به بینندگان عزیز نشون بدید که آیا نام علی توی این آیه آمده و آیا ما نام علی رو اینجا جز آیه میدونیم یا نه. بر اساس روایاتی که این همه منابع از اهل سنت آوردیم که تفسیرش رو رسول خدا فرمود انتل هادی یا علی بک یهتد المهتدون من بعدی، نم اینجوری نیست که بخونیم انما انت منذر و علی لکل قوم هاد. تو قرآن های ما چنین چیزی نیست و این حرفا، این دروغ هایی که به شیعه میبندن، اگر هر منصفی بیاد قرآن شیعه رو که همون چاپ قرآن عربستان و جای دیگه هم هست فرق نمیکنه ببینن میفهمن اینا دارن دروغ میگن. این اولا. ثانیا ما از این آقا سوال میکنیم خب چرا حالا گیریم که شیعه این آیه رو اینجوری میخونه که تو میگی، تو برداشتت از این روایات چیه؟ مگر شما که نیومدی این روایت رو رد کنی؟ گفتی بله این روایت درسته ولی کل قوم هاد. اما چرا پس هادی بودن علی علیه السلام رو مثل قرآن نپذیرفتید؟ اگر پذیرفتید که علی هادی این امت است، این منابع رو که نمیتونید رد کنید. این منابع، منابع شیعه که نبود که اومدیم بیان کردیم، ده ها منبع اومدیم ذکر کردیم. خب این منابع، بله ملاحظه بفرمایید، خب اگر این منابع رو بخوایم بیایم یک چکی صفحاتش رو نشون بدیم، دو ساعت وقت برنامه رو باید کلا بذاریم به این صفحات نشون بدیم، ولی در این حال 5-6 صفحه از این کتابا رو نشون دادیم. اینا که مال اهل سنت بود، اینا کتب معتبر اهل سنت بود، اینا روایات معتبر اهل سنت بود. پس وقتی که رسول خدا میفرماید که این آیه که میفرماید ولی کل قوم هاد، مراد از هادی علی است، چرا از علی پیروی نکرد؟ جواب بده آقای عثمان خمیز، چرا تفره میری؟ چرا وقتی که میخوای این روایت رو معنا بکنی نمیتونی معنا بکنی، فوری میگی که اینا اومدن جز قرآن قرار دادن، تحریف کردن قرآن رو. حتی اونایی که نمیگن قرآن تحریف شده است، این آیه رو اینجوری میخونن. ببینید اینها واقعیت ها رو به شما منتقل نمی کنن. اگر میخواید بفهمید شیعه چه افکاری داره، چه اعتقاداتی داره، از خود شیعه سوال کنید و این برنامه فایزون برای اینه.
بسیار عالی، سپاسگزار، خیلی ممنونم، همچنان در خدمتون هستیم. دوستان عزیز بیننده میتونید با متفاوت ترین برنامه‌ای که در شبکه ولایت و حتی رسانه‌های دیگر تا الان دیدید همراه باشید. برنامه فائزون که صریح و بی پرده مستند و مستدل ترین برنامه‌ای که من خودم دیدم همین برنامه هست، چرا که اسناد رو همون شکل دست اولشون رو به شما نشون میده. تلفن داریم ظاهرا. آها یک کلیپ دیگه داریم ببینیم. 02 رو برامون پخش بکنید بچه‌ها، کلیپ 02 رو ببینیم. یک سوالی دیگه هست یا یک شبهه‌ای که خلاصه وارد کردن به همین مطالبی که لکل قوم هاد، آیهی که در سوره رعد هست، آیه 7، با هم ببینیم.
سوال کردن که در مورد آیه یوم ند و کل اوناس به امامهم حضرت فرمودن که امام، آیا پیامبر پرسیدن که آیا شما امام مردم نیستین؟ حضرت در جواب گفتن که من نبی خدا و منذرم، ولیکن امامان بعد از من خواهند بود از اهل بیت من. آیه قرآن هم میگه که انما انت منذر ولکل قوم ما.
بله بله،
تو منذری و برای هر امتی، هر مردمی، ما هر زمانیه که امام بله. هادی هدایتگری گذاشتیم.
اینو براتون توضیح میدم. نه این برای هر مردمی هادی گذاشتیم، اجازه بده. نه اجازه بده. نه
آره. برنامه‌تون.
آره من نگاه کنید چند مورد هست که بعد شما برادر عزیز دقت بکنید. یک بحث این آیه هست که انشالله توضیح خواهیم داد. نکته بعدی اینه که این 12 تا رو شما چگونه برگزیدید. موضوع سومی که اینجا وجود داره، تکلیف این 1200 سالی که خلع وجود داره کجا هست، و از همه مهمتر با آیات الهی اصلا مطلب سازگار نیست. بله بسیار خوب. وقت رو نگیرم چون تلفن داریم و نکات دیگه‌ای هم هست. استاد رفعتی ایشون داره شبهه وارد میکنه. اول اینکه این 12 تا رو از کجا بودین؟ منظورش ائمه اطهار علیهم السلام هست. 1200 سالی که روایت نقل شده و خبر بوده، داستانش چی بوده؟ بله
ببینید، انما انت منذر، این منذر بودن پیامبر از این مترجم، به اصطلاح حالا ما اینا رو کارشناس اسم نمیذاریم، میگه مترجم من، اینا از این آقا باید سوال بکنیم. انما انت منذر، پیامبر منذر فقط 10 سال یا 20 سال یا 23 سال زمان پیامبریش بود، یا تا روز قیامت منذر است؟ یقینا باید بگه. البته اینو میگن پیامبر مرد، تموم شد. ولی نه، منذر بودن پیامبر به اینه که از سنت پیامبر، از قول پیامبر، از فعل پیامبر متابعت بکنیم. ولی کل قوم هاد، وقتی که فرمود یا علی به که یهتد المهتدون من بعدی، ولی کل قوم، تا روز قیامت، همونطور که پیامبر منذر هست، تا روز قیامت علی هادی این امته، تا روز قیامت امیر المؤمنین علی السلام برای هر قومی، هر نسلی که بعد از این بیاد باید از علی پیروی کنه به وسیله گفتار علی و اطاعت از علی هدایت بشه. به که یهتد المهتدون من بعدی، من بعدی تا کی؟ زمان نداره. و نکته دیگر این که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خود امیر المؤمنین به عنوان یک هادی امت، امام بعد از خودش رو و امامان 12 گانه رو، همونطور که رسول خدا فرمود خلفای من 12 تا هستند بعد از من،
بله،
علی علیه السلام این 12 نفر رو معرفی کرده، خود و 11 فرزندش اینا رو معرفی کرده. پس بنابراین لکل قوم هاد، این سلسله امامت باقی است، حی و حاضر باقی است. اما این وهابی چون میگه که امام آخر، خب 1200 ساله که از دنیا رفته، این 1200 ساله چیکار میکنید؟ این ولی کل قوم هاد با قرآن نمیسازه. 1200 سال شیعه معتقد است که امام عصر زنده است. با حالا اون بحث اینکه میشه یک نفر 1200 سال زنده باشه، اونا بحثایی است که بله نمونهش رو خداوند نشون داده، حضرت نوح رو نشون داده، حضرت عیسی رو نشون داده. میگه الان حضرت عیسی زنده است یا مرده؟ آقای وهابی جواب بده، حضرت عیسی زنده است یا مرده؟ و ما قتلوه و ما صلبوه، قرآن میفهمه کشته نشد، به صلیب آویخته نشد، ولکن شبه لهم، اشتباه گرفتن یک کسی رو کشتن و به صلیب کشیدن، چهرش شبیه به عیسی شد. خدا عیسی رو برد به آسمان، عیسی رو میتونه تو آسمان چند هزار سال زنده نگه داره؟ نمیتونه حضرت مهدی رو زنده نگه داره؟ حضرت خضر میگه الان زنده نیست، چند هزار ساله داره زنده زندگی میکنه؟ در زمان موسی، وقتی که موسی میخواد یک سری تعلیمات رو داشته باشه، میاد مصاحبت میکنه با حضرت خضر، اون زمان زنده بوده، الان هم زنده است.
بسیار خوب، ما اتفاقا توی همین شبکه تو برنامه‌ای که بحث مهدوی وجود داره، از منابع خود اهل سنت و حتی بعضن وهابی‌ها ارجاع دادیم و این بحث تولد حضرت، زنده بودن حضرت، دیدارهایی که وجود داشته.
من فقط می‌خوام این که یه جمله 1200 سال چه می‌کنید رو خواستم فقط اشاره بکنم. این خیال می‌کنه توی این 1200 سال دیگه امام نیست. حالا اگر بر فرضی هم بود، امام تا مثلا سال 260 بود، 270 بود، 270 هجری، بقیهش دیگه امام نیست دیگه. نه، امام زنده است، امام حی است، طبق خود روایات رسول خدا. و اگر هم چنین شبهی بکنید که میشه امام زنده باشه، جواب دادیم که این همه انسانها رو خدا زنده نگه داشته، هنوز هم زنده نگه داشته، تو چرا اونجا رو تردید نمی کنی؟ اینجا که میای تردید میکنی؟
بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. راه‌های ارتباطی برنامه شبکه جهانی ولایت و برنامه فائزون براتون زیرنویس شده دوستان عزیز بیننده، و الان تقریبا 50 دقیقه از زمان برنامه‌مون سپری شده و ما 24-5 دقیقه دیگه فرصت داریم. تلفن اول رو با هم بشنویم. جناب آقای عطری از پایتخت ایران، آقای عطفی از تهران. جناب آقای عطفی بفرمایید. سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام، بفرمایید آقای
عطفی. من سر شما تسلیت و تهنیت عرض میکنم، از آزاریتون مقبول و حتما به سمع و نظر حضرت قائمون منتظر المهدی امامی رسیده باشه و سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله رفعتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
من میخوام اینجوری شروع کنم که در خصوص این کسانی که حیفه که به حیوانات مثال بزنیم، من اسم اینا رو گذاشتم جانوران، چون درختان هم عبادت میکنن، پرندگان عبادت میکنن، همه عبادت میکنن، الا این جانوران که وهابی و سنی جماعت هستن. میخوام عرض بکنم که اینا چون کسی رو ندارن، من اسمم جعفر عطفیه، ولی کن شیعه، نه اون شیعهی که امامت بخواد، من امام دوستم و در راه امامت سعی کردم دستوراتی که امامت به من داده رو من انجام بدم و از راه روایت و حدیث ها خارج نشوم. و این که میگم شیعه نیستم به دلیل این که شیعه بودن خیلی سنگینه، خیلی سخته. شیعه فقط 14 معصوم و به اضافه خانوم ها مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مثل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مثل خانم حضرت خدیجه سلام الله علیها، مثل خانم ام البنین، اینا شیعه بودن. ما فقط در راه امامت، دوستداران امامت هستیم. که میخوام عرض کنم که اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انی اخافک و اخاف من لا یخافک، به حق من یخافک، اکفنی شر من لا یخافک. یعنی خطاب به این جانوران میکنم که شر اینا رو از ما به دور کنن. و
سپاسگزارم آقای عطفی، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم به خاطر همراهیتون و مشارکتتون. با شما خداحافظی میکنم و چون تلفن‌های دیگری هم داریم که میخوایم به اونها هم برسیم، با اجازتون من با اتون خداحافظی میکنم. آقای عطفی، بله، ایشون صحبتاشون رو شنیدیم و جناب آقای فرجی از کرج تلفن بعدی ما هستن. خدمتون سلام عرض میکنم آقای فرجی، شبتون بخیر، خوش آمدید. جناب آقای فرجی از البرز شهر کرج، صدای من رو میشنوید؟ خدمتتون سلام عرض کردم. خب ظاهرا تلفنمون قطع شده، بچه ها تلاش کنن دوباره بگیرن. الان فرصت هست بینندگان عزیز، کسانی که دوست دارن با برنامه ما ارتباط بگیرن، تلفن رو بردارید، راه ارتباطی که براتون زیر نویس شده، یا پیام بفرستید و یا به تلفن ثابت ما زنگ بزنید، مستقیم بیاید روی خط ارتباطی، سوالتون رو از محقق، کارشناس و پژوهشگر عزیز، اسلام شناس و شیعه شناسی که با ارجاع به منابع دست اول اهل سنت پاسخ شما رو میدن بشنوید. اما بریم به تهران. آقا رضا سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید، بفرمایید سوالتون.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم برنامه و کارشناس محترم برنامه. یه سوال داشتم راجع به شخصیت حاکم حسکانی، میخواستم ببینم ایشون مذهب شیعه بوده یا سنی، چون سنی ها هم تا یه مقداری ظاهرا منکر این هستن که ایشون اهل سنت هستش. میخواستم ببینم چه منابعی وجود داره که حالا بشه روش استناد کرد در مورد مذهب ایشون. یه انتقادم داشتم از مدیریت حالا برنامه یا دستنوردکاران محترم راجع به این تعویض فرکانس برنامه. خواهش مندم یه مقداری این مثلا یه هفته قبل یا چند روز قبل حداقل اطلاع رسانی بکنن که این شبکه دفعه بعد وقت گم میشه و مدتا نداشتم، بعدا تونستم دسترسی پیدا کنم به شبکه. با تشکر.
بله سپاسگزارم رضای عزیز، دست شما درد نکنه. این اتفاقیه که استاد رفعتی عزیز، بله بعضی از بیننده هامون گله دارن، این رو بر روی چشم میذاریم، گله بینندگان و درخواستشون، چون عشقشون شبکه ولایته، با این شبکه دارن زندگی میکنن، اصلا مطالعهشون همراه با شبکه است. حالا شما هم خودتون به عنوان مدیریت شبکه بهتر یه جمله به مردم بگید دلگرم بشن و همراه بشن.
بله ببینید، من ابتدا همونطور که شما عذرخواهی کردید عذرخواهی میکنم از بینندگان به خاطر تغییر فرکانس فقط یاهصد. البته رو هاتبر تغییر نکرد، روی گلکسی 19 تغییر نکرد، ما برنامه شبکه فارسیمون روی این سه فرکانس داره پخش میشه. اما روی یاهصد، ما روی یاهصد نبودیم، در واقع روی اکسپرس که همجهت با یاهصد هستش بودیم. مشکلات مالی که برای شبکه به وجود میاد، چون اجاره فرکانس هزینه سنگینی هستش برای ما،
بله،
و نتونستیم در واقع تأمین بکنیم هزینه اجاره فرکانس رو. بعد توانستیم با حالا یک تخفیفی، مبلغ کمتری، قرارداد رو با یاهصد ببندیم از طریق یک واسطه دیگر و الحمدلله وصل شد. یه چند روزی اصلا قطع بود شبکه. حالا الحمدلله بالاخره بر اساس کمکی که بعضی از عزیزان کردن و ما هم باز منتظر کمک‌های عزیزان ولایت یاور هستیم که واقعا این شبکه با بودجه‌ای که خود مردم میدن داره اداره میشه.
بله.
از این جهت تغییر فرکانس رو ناچار بودیم و از این به بعد انشالله کمتر تغییر فرکانس داشته باشیم. توی شبکه‌های اجتماعی سعی کردیم اطلاع رسانی بکنیم. این که نتونستیم از قبل اطلاع رسانی بکنیم به خاطر این بود که ما دیگه یک دفعه قراردادمون با اون شرکت قبلی
بله.
متوقف شد و تمام شد.
این به یک باره اتفاق افتاد و البته نقد بینندگان عزیز درسته، آقا رضای عزیز روی چشم میگذاریم. بچه های به قسمت مجازی ما، فضای مجازی ما باید فعالتر باشن، بیشتر کار بکنن و انشالله اینطور خواهد بود. استاد با اجازهتون بریم به اتاق فرمان یه فاصله بگیریم بعد برگردیم.
جواب آقا رضا مونده
بعد از برگشت انشالله پاسخ خواهیم داد. یه تنفس کوتاه داشته باشیم برمیگردیم و قسمت دوم برنامه و پاسخ به سوالاتش. جان خواهد در لب آمده در پیل بگیم جان خواهد در لب آمده در پیل بگیم برای تو تو سب درد دل و خاطر دارم دل از مهر تو ای شاه شهیدان نبریدم به خاک تو عجیب است که من زنده رسیدم کنار سر تو بودم و هم راه یتیمان ز بعد تو برادر به جز از غصه ندیدم چهل شب شده چشمان ترم خواب ندیده چهل شب شده زینب به لبش آب ندیده جان خواهران در لب آمده در خیز و بدید زینب آمده برای تو دو شب گرد دل و خاطر دارم نگویم که چه آورده اسارت به سر من همین بس که شده قاتل تو هم سفر من روخم سرخ و دلم خون و تنم غرق جراحت شکست از غم هجران تو ای شهر کمر من در میان ز بعد تو جسارت شده بر آل پیامبر یتیمان تو بیتاب و پریشان شده یک سر جان خواهران در لب آمده در خیز و ببین زینب آمده به داغ تو پریشانم و بیتابم و مستم ببین بی سر و سامانی من را تو برادر ببین پیر شدم در سفر کوفه و در شام ببین قامت زینب شده چون قامت مادر فدای تن صد چاک تو جان و دل زینب عزادار تو شب مادر تو فاطمه امشب جان خواهران در لب آمده در خیز و بدید زینب آمده برای تو دو صد درد دل و خاطر دارم قرارم شبتون بخیر باشه دوستان خوب بیننده، همراهان محترمی که شبکه جهانی ولایت و برنامه فائزون رو دارید میبینید. خب بریم سراغ پاسخ به سوالات شما و تلفن هایی که خواهیم داشت. الان فرصت هست زنگ بزنید، راهی ارتباطی براتون زیر نویسه. با آیت الله رفعتی نعیمی عزیز، محقق پژوهشگر و شیعه شناس گرامی که افتخار داریم در این برنامه پاسخ هایشون رو میشنویم. استاد رضا از تهران، پاسخ شما رو بشنویم به ایشون، بعدش چند تا تلفن داریم. حالا پاسخ رو کوتاه اگر بفرمایید. ایشون راجع به حسکانی سوال پرسیدن، گفتن به هر حال حسکانی مذهبش چی بوده، طریق و روشش چی بوده،
و گفتن که بعضی میگن این شیعه است.
آره اهل سنتش.
بله من دو تا کتاب رو به آرزا معرفی میکنم.
بله.
که به کسانی که به ایشون میگن حسکانی شیعه است، این دو تا کتاب رو معرفی کنه و برن تحقیق کنن. یکیش سیر و اعلام نبلا جلد 18.
بله.
خب این کتاب اصلا در رابطه با رجال اهل سنت، اعلام و بزرگان اهل سنت رو اونجا میاد معرفی میکنه. وقتی که میرسه به حسکانی میگه حسکانی الحافظ المتقن من اصحاب ابی حنیفه فاضلون. ببینید حافظه، حافظ حدیثه، آدم مورد اتقان هست،
سخن سستی و اینا نمیگه دیگه،
اهل علمه. من اصحاب ابی حنیفه است، یعنی حنفی مذهبه. مسنون، سنش هم زیاد بود. من بیت العلم والوعظ والحدیث. اصلا خاندان حسکانی خاندان علم است، خاندان سخن و موعظه و اینها، خاندان حدیثن، راویان حدیث هستن در بین اهل سنت،
یعنی کاملا شناخته شدن دیگه. وقتی میگه خاندان،
بله اصلا همه... خاندان وعظ و فضل و حدیث هستن. کتاب دیگر المنتخب من کتاب سیاق لتاریخ نیشابور.
تاریخ نیشابور.
بله. ببینید نکته دیگر توجه کنید، اکثر این علمای اهل حدیث اهل سنت از نیشابورن. حاکم نیشابوری است، حسکانی نیشابوری است، اینا خیلی نیشابور. بله. قدیم مهد و مرکز اهل حدیث، اهل سنت بودن، راویان حدیث بودن. لذا امام رضا علیه السلام وقتی که از نیشابور عبور کردن، همه از امام رضا یه حدیث خواستند. و چند صد نفر یا چند هزار نفر قلم به دست آماده شدن برای اینکه
یادداشت کنن
روایت امام رضا علیه السلام رو.
بله بسیار خوب. رضا به این دوتا منبع مراجعه بکنه.
بله نه اصلا کاملا... این دوتا منبع صراحتا میگن که این حسکانی ذهبی در سیر و اعلام نبلا میگه این از اصحاب ابی حنیفه است، یعنی حنفی مذهبه. الامام تعبیرش اینجوریه، الامام المحدث، امام است، محدث است. البارع، القاضی، تعابیری است که ذهبی در سیر و اعلام نبلا در رابطه با حسکانی میاره. چرا شبهه میکنن؟ اینم عرض بکنم، چون آمده کتابی نوشته آیاتی را که درباره اهل بیت پیامبر نازل شده، این روایات رو در اون کتاب جمع کرده، شواهد و تنزیل. تو این روایات از برتری اهل بیت پیامبر، نه فقط امیرالمومنین، کل اهل بیت پیامبر، از برتری اهل بیت پیامبر چند جلد کتاب نوشته، تفسیر نوشته، شواهد و تنزیل نوشته. لذا اون رو تخریبش میکنن که مثلا میگن این که شیعه است، این روایات مال شیعه است، در حالی که این روایات رو از منابع اهل سنت در این کتاب شواهد و تنزیل. هر کسی اگر به نفع اهل بیت روایت نقل کنه، او هم متهم میشه به شیعه بودن. طبری هم میگن شیعه است، طبری که از مسلمات دیگه از اهل سنت هستش، میگن شیعه است.
بله بسیار خوب، سپاسگزار. خیلی ممنونم. تلفن بعدی رو بشنویم چون فرصتمون هم کم هست. تلفن بعدیمون آقای فرجی از البرز شهر کرج هست. آقای فرجی سلام علیکم، شبتون بخیر. وقتمون کم، سوالتون رو بفرمایید. ممنون میشم.
استاد رفعتی سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
میخواستم در مورد رسالت بعد از پیامبر، یعنی من بری برداشت کردم، میخواستم از راهنمایی شما هم استفاده کنم. گویا بعد از پیامبر تو قرآن من مخاطب زمانی که نام رسول میاد تو بعد از آیات میاد و نامی پشت سرش نمیاد، گویا مخاطب غیر از اونایی که قبلا بودن یا حال باشن نیست، گویا داره با کسی دیگه صحبت میکنه، یا پیامی رو میرسونه به کسی، مخاطب کسی دیگه هست. یعنی رسول بعد از پیامبرم میتونسته رسولی باشه. بعد در این رابطه من دیدم با این هم چیزی که به اصطلاح تضادی که پیش اومده بین ماها با اهل سنت، اونا خلافت رو گرفتن، ما امامت رو گرفتیم، نه اون ور هست نه این ور، در میانه رسالتی بوده که امامت هم در کنارش هدایتگری و ترویج میداده. بعد این زمانی هم که پیامبر رحلت میکنه به قاطعیت امامت رو ترویج نمیکنه یا خلافت رو ترویج نمیکنه به قاطعیت، در قرآن هم نمیاد، علتش میتونسته باشه این هدف بوده که بعد از پیامبر این دو جریانی که آغازگر شدن، یعنی سمت امامت اصراری هم نکردن، اونم اصرار من ندیدم که کلام واضح اصرار چیزی بکنن یا مثلا طغیان بکنن یا مثلا کاری بکنن.
بله،
خاطر همین مطلب میتونسته به این شکل ادامه پیدا بکنه.
آقای فرجی خیلی ممنونم از شما، دستتون درد نکنه. تلفن بعدی رو باید بشنویم و فرصتمون خیلی کمه. سپاسگزار، من سوالتون رو خواهم پرسید از استاد رفعتی. تلفن بعدی رو بچه ها برامون وصف بکنید. آقای عمرانی از بندر دیر سلام، شبتون بخیر. آقای عمرانی پیشا پیش عرض بکنم که لطفاً سوالتون رو کوتاه، مشخص و واضح بفرمایید.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما و خسته نباشید، همچنین خدمت رایت الله. من در خصوص این شعبه‌ای که این کارشناس به اصطلاح کارشناس وهابی گفتن.
بله بفرمایید.
خداوند در قرآن مواردی رو بیان فرمودن تا برای ما مصداق باشن. یکی عمر طولانی حضرت عیسی، یکی عمر حضرت خضر نبی، عزیر نبی که با برادری دوقلو بودن، بعد از مدتی که به خواب رفتن بیدار شدن، رفتن به شهرشون، برادرش پیر بود و ایشون تو همون سنین جوانی مونده بود، و همچنین حضرت عیسی را خداوند در مورد دیگه به عنوان آل ابراهیم میخونه تا دلیلی باشه برای ما که میگیم فرزندان حضرت امیر و حضرت زهرا از آل محمدن، چون حضرت عیسی پدری نداشت از آل ابراهیم باشه. این هم مواردی است که اگر آقایون کور و کر نباشند واقعا میتونن به قرآن توجه بکنن و به پاسخ خودشون رو ببینن و لجاجت نکنن.
بله سپاسگزار، خیلی ممنونم آقای عمرانی عزیز از بندر دیر، لطف کردی. بچه ها تلفن وصل نکنید، کلن دو سه دقیقه فرصت داریم و حالا پاسخی که باید بدیم. آقای فرجی نکته گفتن حالا؟
بله آقای فرجی در واقع یه برداشتی رو از قرآن مطرح می کردن که بعد از پیامبر هنوز هم رسالتی باقی است. خیر، به هیچ وجه. نص صریح قرآن هست که خاتم النبیین است. آیه صریح قرآن می فرماید که رسول خدا خاتم پیامبران هست، دیگه بعد از او رسولی نخواهد آمد.
و روایتی که لا نبی بعدی به حضرت من، شما مثل
نه حالا خود قرآن، ایشون از قرآن میخواست برداشت بکنه که ظاهرن مثلا از قرآن استفاده میشه که رسالت همچنان باقی است. نه دیگه خاتم انبیا وقتی که تعبیر میکنه، خاتم رسول وقتی که تعبیر میکنه، یعنی دیگه پایان بحث رسالت و نبوت هستش و دیگه تا آخر الزمان باید جانشین رسول خدا باشه. بعد ایشون بفهمیدن که اینجا اختلاف بین مسلمین که هست در یک جهت پیرو خلافت شدن، یک جهت پیرو امامت. این اصطلاحی است که الان ما داریم، پیروان مکتب خلافت، پیروان مکتب امامت، پیروان مذهب امامت، شیعه میشه امامیه اونها. ویلا شیعه اعتقاد به خود خلافت هم داره. خب آیه قرآن رو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، این نص صریح قرآنه. دیگه در سوره احزاب آیه 40 این رو مطرح کرده. پس بنابراین رسالت تمام شده. اما ما به اعتقاد شیعه بر اساس روایات و بر اساس آیات قرآن هم خلافت را برای امیرالمؤمنین میدانیم و هم امامت را برای امیرالمؤمنین میدانیم که روایاتش رو بعد از این انشاءالله در برنامه فائزون نقل خواهیم کرد و از منابع اهل سنت هم نقل خواهیم کرد. آقای فرجی عزیز، اما این الان اصطلاح شده، اونا پیرو در واقع مدرسه خلافتن، اینا شیعه پیرو مدرسه امام. این اصطلاحه و الا خلافت و امامت و وصایت اینها تفکیک پذیر نیست، هر سه طبق وصیت رسول خداست، اونم نه به درخواست خود رسول خدا، بلکه جعل امامت و خلافت به دست خود خداست که فرصت باقی نیست. اینی جائل و کل ناس اماما، جعل امامت از طریف خود خداونده.
بسیار عالی، سپاسگزار، خیلی ممنونم. تلفن دوم هم داشتیم ظاهرن، درسته؟ آقای عمرانی از دریه که توضیح دادن. وقتمون استاد تموم هست، چون یه مقداری هم از وقتمون گذشتیم. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردی، سپاسگزارم. یه دعای خیلی کوچولو و خداحافظی.
اللهم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین و فی الاخرت شفاعت الحسین. چرا این دعا رو کردم؟ که انشالله نصیب خیلی از شما بینندگان عزیز بشه سفر زیارتی اربعین کربلا. انشالله ما هم نائب زیاره شما در هفته آینده هستیم، لذا احتمالاً هفته آینده یک شنبه این برنامه فائزون رو نتونیم در خدمتتون باشیم. اگر توانستیم از خود کربلا این برنامه رو روی آنتن ببریم، انشالله در خدمتتون خواهیم.
انشالله، سپاسگزار. بسیار ممنونم از همراهی شما مردم و بینندگان عزیز. روی سایت شبکه جهانی ولایت برید بخش آرشیو برنامه ها، فردا انشاءالله بچه ها بارگذاری میکنن. کسایی که دوست دارن برنامه رو دانلود بکنن، ببینن، رفرنس ها رو ببینن، مطالعه بکنن. خیلی ممنونم به همراه دوستانم در پشت دوربین اتاق فرمان که خیلی زحمت میکشن. باتون خداحافظی میکنم. زیارت و شفاعت ابا عبدالله دعاییست که خواهان اونیم از خدای بزرگ. در پناه حضرت حق باشید. یا علی، خدا نگهدار.